أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از دومین جلسه تحت عنوان زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. همچنان که خاطر بزرگواران هست، در جلسه قبل رسیدیم به سومین شباهت امام زمان علیه السلام و حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام که بحث علم حضرت بود. خاطر شریفتون باشه چند عنوان رو به عنوان تکمله بحث علم خدمت شما عرض کردم. اگر تیترهاش رو که یادداشت فرمودید بفرمایید، تیتر پایانی رو توضیحش رو عرض کنم. بله،
جهات علم امام.
تا چه حد علم امام؟
علم مردم بنفسش.
بله،
علم مردم بنفسش.
فقط علم مردم هست؟
خارج از حساب.
تعبیر روایت این، تعبیر آیه این بود که بعد روایت شما عرض کردیم، افمن یهدی الالحق حق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا ایها الناس ان احق الناس به هذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم به امر الله فیه. اینی که الان خوندم نه. جهت تکمیل عنوان اولتون، این جمله رو اگه یادداشت بفرمایید، جلسه پیش به این شکل این جمله رو بیان نکردم که یادداشت کنید. امام باید به همه امور مخلوقات عالم و آگاه باشه. مخلوقات چرا؟ چون امام عصر علیه السلام هم حجت بر انسان ها هستند، هم حجت بر فرشتگان هستند، هم حجت بر جنیان هستند، هم حجت بر حیوانات هستند، هم حجت بر همه مخلوقات آسمان و زمین. یعنی همونطوری که اطاعت امام بر مخلوقات واجبه، اطاعت امام بر ستارگان هم واجبه. اطاعت امام بر هر آن چیزی که شیء بهش اطلاق میشد واجبه. در روایت داره که وجود مقدس امام حسین علیه السلام رفتن به عیادت یک بیماری، تا وارد شدن بیمار عرض کرد که آقا این تبی که بدن من رو فرا گرفته بود با ورود شما از بدن من رفت. خب برای کسانی که امام را به معنای حقیقی بشناسند این چیز عجیبی نیست، ولی جمله سید الشهدا علیه السلام خیلی مهمه. وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام فرمودن خدای متعال همه چیز را مطیع اوامر ما قرار داده، هر آنچه که شما بهش بگید چیز. تب من یه چیزیست، تب تحت فرمان امام عصر علیه السلام، قد افراد تحت فرمانه، دلهاشون تحت فرمانه. این که گاهی گفته می شود این را بخوانید یا این را بگویید یا این را بنویسید برای تحبیب قلوب مناسب است، قلب تحت فرمان حجت خداست، همه چیز تحت فرمان خداست. بنابراین اگر جمله‌ای که عنوانی که نوشتید بیشتر براتون تداعی کننده اطاعت انسان هاست و بیشتر تداعی کننده علم امام نسبت به همه انسان هاست، اینو باید یه تکمله‌ای برش داشته باشه. عنوان دوممون چی بود در بحث علم؟ جایگاه علم و امام. امام کسی را خدا دستور به اطاعتش نمی دهد که او علم فراوان نداشته باشه و در جهل باشه، و نه تنها علم فراوان داشته باشه که اعلم همه باشه. خدا کسی را امر نمی کند به اینکه شما به یه فرد عادی را اطاعت کنید، مگر پدر و مادر که چون نقش پدر و مادری دارند حیطه ای از فرمانهاشون اطاعت می شود. از یه حیطه ای به بعد هم نمی تواند فرمانهاشون اطاعت بشه، اونم حیطه ای که باید تحت فرمان خدای متعال باشه. عنوان بعدی چی بود؟ علم و اطاعتی که توضیح عرض کردم، علم و جایگاه امام، الامام المطهر من الذنوب المبرر عن العیوب المخصوص بالعلم. امام به یک علمی اختصاص داده شده است، سلام، یک علمی دارد که اون علم امام را از هر تردیدی و حیرانی حفظ میکنه. عنوان بعدی چی بود که توضیحشو نگفتم؟ جهات علم امام. خب ما بحث نبوت خدمت شما نداشته ایم، بنابراین بحث وحی را شما احتمالاً یا در حد کتاب‌های درسی و مدرسه یا در حد مطالعات حاشیه‌ای و دانشگاهی خودتون دارید. جهت اطلاعتون ممکن است بعضی از دانشی که راجع به وحی پیامبر داشته باشید یه نقص ها و ایراداتی داشته باشه، بنابراین بعداً به موضوع وحی و نبوت انشاءالله یه فرصتی را اختصاص دهیم. یکی از وجوه وحی، یکی از وجوه وحی اختصاص به انبیا و پیامبران نداره و اون هم وجهی از وحی است که ما تحت عنوان الهام ازش نام میبریم. روایت از وجود مقدس امام صادق علیه السلام، من روایت ها رو خدمتتون میگم بعد با همدیگه دستبندی و جمع‌بندیش میکنیم. روایت اول بهار 26 هجده، حضرت به این سوال جواب دادن و حضرت گفتن آقا چجوریه که وقتی از امام سوال پرسیده میشه امام به سرعت پاسخ میدن، تردیدی نمی کنه. حضرت فرمودن الهام او اسماع و ربما کانا جمیعا، به قلب امام انداخته میشود، همینی که ما میگیم الهام شد، او اسماع یا به گوش امام خوانده می شود پاسخ اون سوال، و در برخی از موارد هر دو جمع می شود، اسماء با عین و سین. بله بله. پس از اینجا با او که حضرت آوردن و اینکه گفتن گاهی جمع میشه نشون میده که اینا دو نوع است، دو تاست، اسماء غیر از الهام. روایت بعدی از وجود مقدس امام صادق علیه السلام کافیه 1264. اگر کافی را نگفتیم کافی مترجم یعنی کافی چاپ متن عربی، اونایی که مترجم دارن مثلا 4 جلدی یا 6 جلدی این سند رو در اون بگردن اینجوری پیدا نمی کنن، باید رو عنوان برن جلو، ولی اونایی که متن عربی داشتن کافیه 1264 بهار 2660. عزت می فهمند که اما الغابر، غابر با غیب، اما الغابر فما تقدم من علمنا، ما یه دسته از علوم داریم ما اهل بیت که اینها غابرند، یعنی علم گذشته ما هستند، علم در واقع حضرت به آنچه که اتفاق افتاده، و اما المزبور فما یعتینا، مزبور با زه معمولی، و اما المزبور الف لام مزبور فما یعتینا، مزبور علمی است که علم به آینده است، و اما نکتفی قلوب فل الهام، اما یه علمی هم داریم که الهام می شود و به قلب ما می افتد، و اما نقرف الاسماء فامر الملک، یه دسته علمی هم ما داریم که در پرده گوش ما توسط فرشته ای خوانده می شود یا کوبیده می شود، القاء شنیدنی است. پس اینجا چهار دسته رو فرمودن، ولی این چهار مدل دو تاش مربوط به حال است، دو تاش مربوط به گذشته و آینده. کدوما در حال اتفاق میفته؟ الهام و اسما. روایت دیگر کافیه 1264 بصائر الدرجات و بهار 2659. مبلغ علمنا على ثلاثه وجوه. علم ما اهل بیت سه وجه داره، مازن و غابرن و حادث، گذشته، غابر و حادث. توجه کنید گاهی کلمات جابجا میشه ولی تو جمع‌بندی میشه و در حادیث را دسته‌بندی کرد. فاما المازی فمفسر، او چیزی که مربوط به گذشته است علمی است که تفسیر شده، یعنی جزئیاتش هم اهل بیت برش آگاهی دارن، علم اجمالی اهل بیت نیست. اینو از کجا میگیم؟ فاما الغابر فمذبور، او چیزی که مربوط به آینده است نوشته شده. این یعنی علم اجمالی نسبت به آینده وجود داره که مکتوب شده. و اما الحادث، او چیزی که الان اتفاق میفته، علم مربوط به اکنون ما. فقصف فی القلوب و نقر فی الاسماء و هو افضل علمنا ولا نبی بعد نبینا. اون علمی که الان و حادث می شود علمی است که یا به قلب ما الهام می شود یا بر گوش ما خوانده می شود و این افضل علوم ما. خب جمع‌بندیش چیه؟ جمع‌بندیش اینه که از این روایات برمیاد، از این روایات بازم هستا، حالا دیگه عمیق‌تر نمیخوام بشیم. جمع‌بندی این روایات این است که پس امام علیه السلام سه دسته علم داره. این که بگن یکیش مکتوبه یا مکتوب نیست، این مغایرتی با هم نداره، میتونه اجمالش مکتوب باشه، شرحش الهام بشه. دقت میکنیم؟ شرحش میتواند الهام بشه، میشود اسماع صورت بگیره، ولی اصلش مکتوب باشه و اجمالی باشه. سه دسته علم اهل بیت که اهل بیت علیهم السلام فرمودن کدوم دستش برتره؟ علم حادث اهل بیت علیهم السلام، یعنی همون که به حضرت در حال حاضر عنایت میشود. و این علم اکنونی اهل بیت به دو شکل است، یا الهام است یا اسماع. پس این بخش از علم اهل بیت علم مکتوبشون نیست. یعنی علمی که اهل بیت براشون مکتوب شده باشه، نوشته شده باشه. شما یه چیزی دارید تحت عنوان خود اهل بیت مراجعه میفرمایند، صحیفه حضرت زهرا سلام الله علیها، کتاب جامعه، کتاب جفر، اینها از جمله علوم مکتوب شده برای اهل بیت. در مقاله تحت عنوان او محدث است مراجعه بفرمایید، هم توی سایت هست هم توی کانال. اونجا راجع به این کتاب صحیفه حضرت زهرا سلام الله علیها مطالبی آمده است. پس ما اجمالاً تا اینجا متذکر شدیم، این که جلسه پیش عرض کردم شاید مطالبی باشه که عمدتاً ندانیم، برخی از این روایات اصلا ما باهاش مأنوس نیستیم و نمیدانیم. به همین جهت هست که گاهی شک میکنیم، میدونیم وجود مقدس امام زمان علیه السلام، میدانن نمیدونن، یا سر بزن اگه شما میدونین پس چرا کاری نکردین، اگه نمیدونیم که آخر وقت تو اعتقادات هم ایراد پیدا میشه. مثلا حضرت رو یه قیاسهایی با خودمون میکنیم که نشون میده که در آبادی امامت خیلی قدم نمیزنیم. میاییم سراغ چهارمین شباهت وجود مقدس امام زمان علیه السلام و حضرت آدم. حضرت آدم زمین را با عبادت خدا زنده کرد. امام زمان علیه السلام نیز زمین را با دین خدا و اطاعت و عبادت خدا زنده می کند. این الان تو کتابتون هست. آیه مبارکه سوره روم 19، یحیی الارض بعد موتها. چند تا روایت خیلی ویژه در ذیل این آیه آمده است. روایت اول فرمودند که طبق کتاب مکیال خودم باید بگم، ممکنه ما شما متفاوت باشه، در این 197 شباهت آن حضرت به پیامبران علیه السلام سرفصل تو فهرست پیدا میکنه، شباهت به حضرت آدم سلام الله علیه را هم تو فهرست پیدا میکنیم. شماره بندی رو من انجام دادم، کتاب شماره نداره، من رسیدم به قسمت 4 از شباهت ها. میخوان یه صلوات به حضرت تقدیم کنیم تا پیدا کنه تو کتاب زیر. اللهم صل علی محمد. روایت اول، خداوند عزوجل به وسیله امام زمان علیه السلام زمین را بعد از مرگش زنده گرداند. منظور از مرگ زمین چیست؟ کفر اهل آن می باشد که کافر در حقیقت مرده است. زمین خوشحال نیست از اینکه کفار بر روش قدم می زنن. در روایات بحث زیارت قبور هست که قبور و زمین قبرستان ها وقتی یک دشمن امیرالمومنین از او عبور میکند، او رو فرا میخواند که پا بر زمین میگذاری، من تو را دعوت میکنم و به تو وعده میدهم عذابی را که خواهی چشید در من. مؤمن به ولایت امیرالمومنین که عبور میکند، زمین او را فرا میخواند و میگوید من مهدی خواهم بود برای تو و موجب آرامش خواهم بود برای تو. ما یه دونه زیارت اهل قبور گاهی اوقات که میرویم، بعضیا که یه بار به آقایی گفتم چند سالی که شما قبرستان نرفتی، گفت 15 سال. یه زیارت اهل قبور که میرویم و میان گاهی اوقات، خب بالاخره یه برنامه تفریحی هم حساب میشه برای بعضیام، ولی واقعیت اینه که اونجا زمین ها با ما سخن میگن، اموات آشنا با ما سخن میگن، اموات غریبه با ما سخن میگن، خیلی خبران هست. اون محل دفنمون که نمیدانیم کجاست، گاهی اوقات با ما سخن میگوید. الان تو خاطرم اینه که وقتی از قبرستان عبور میکند، یا از محل دفنش، یعنی اون زمینی که میخواد رو دربر بگیره، این پیغام بهش میده. حالا این روایت رو باید نگاه کنیم. یحیی الارض بعد موتها. روایت دوم، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن به وسیله باران خدا احیا نمی کند. ببینید اینایی که تفسیر از پیش خودشون میگن، یه هم ببینید یک دهه با استناد به این آیه مبارکه راجع به اهمیت باران صحبت میکنن، ولی او کسی که تفسیر معصور میگه، یعنی میره ببینه معلم قرآن و حجت خدا این قرآن را چگونه تدریس میکنن، نگاه میکنیم دید حضرت میگن زمین که وسیله باران احیا نمیشود، نه اینکه اگر باران بارید جای سبز نمیشود، نه اینکه قرآن این را متوجه نمی شود، نه. یه او چیزی که یحیی الارض بعد موتها هاست، احیای وسیله باران نیست، بلکه خداوند مردانی را برمی انگیزد که عدالت را زنده می کنند و زمین به خاطر احیای عدالت زنده می شود. و به درستی که اگر یک حد در زمین برپا شود، سودمندتر از 40 روز باران است. حد یعنی چی؟ حد یعنی چی؟ یه حد در زمین اجرا بشه؟
یه حکم از
احکام الهی، یه حکم. شاید بتونیم اینو اینگونه تعمیم بدیم، یعنی اگر عملی که مورد رضای خدا و مورد شریعت خاتم الانبیاست در زمین احیا شود، ای بهتر از این است که بر اون منطقه زمین یا در زمین 40 روز باران بباره. ببخشید این با حساب کتابای مادی ما جور در نمیاد. ما گاهی اوقات میگوییم بابا حالا اشکال نداره که حالا 5 تا معصیت خدا هم انجام بشه، عوضش اینا هم به یه نون و نوایی میرسه. میگیم این نداره، ما خیلی ناراحت نیستیم، خوشحالیم از این عروسی ها مهمونیمون. چرا؟ به خاطر اینکه توی عروسی ما 2 تا بچه فقیر آمدن دم در قضا بردن، ولی 1000 تا معصیت توی مجلس ما شده، اونا رو خدا میبخشه. عوضش 2 تا بچه یتیم اومدن قضا خوردن. این حساب کتابای ما اینجوریه. گاهی حساب و کتابای ما دلیه، اینجوری دلم خنک میشه، اینجوری دلم میخواد، اینجوری دوست دارم. حساب و کتاب اهل بیت علیهم السلام اینجوری نیست. حضرت میگن یه دونه حکم خدا، این فرضمون بر این است که شما معتقد به سخن معصوم و حجیت سخن معصوم هستید. اگر کسی گفت من در امامت مشکل دارم، در نبوت مشکل دارم، اینو باید از صفر شروع کنیم. ما فعلا تو اون فضا نیستیم، ولی باب سوالی رادی نداره، بازه هر موقع سوالی بود میفهمید. اینو مقایسه کنید، اینو برای بچه هاتون، برای همسرانتون منتقل کنید، اینو برای پدر مادراتون منتقل کنید، برای برادر خواهراتون بگید. اگر جایی حکمی از احکام خدا سبک شمرده میشه، منتها شما یه موقع میگید این الان نمیفهمه یا الان موقعیت امر معروفش نیست، او یه حرف دیگه. اما اینکه برادر بفهمه انقدر سبک میشمره حکم خدا رو، میگه خواهر تو را با حجاب همسر من چه کار، تو را با شنیدنی های من چه کار، تو را با نوشیدنی های من چه کار. یکی از گویندگان قدیم میگوید با فلان عالم فاضل مجتهد که به رحمت خدا رفته، رفتیم در یک میهمانی، میگفت این صاحب خانه تمام این میهمانی را به خاطر این استاد ما تشکیل داده. ما استادم رفتیم توی میهمانی نشستیم و ایگو به احترام این که شما تشریف بردیم، من یه سری مثلا از علما، دانشمندان، مشاهیر، نمیدونم هم محلی ها اینا رو هم گفتم بیا. خب مثل این است که برای شما یه مجلسی گرفته باشن، خب شما رو هم بالای مجلس میمشونن، چه میدونم ظرف غذا رو هم برای شما میاد. میگه من نگاه کردم استادم دست و غذا نمیزن. دیدم آها سفره به شما این داختن، هی معطل صابخونه بره و این هی بازی بازی میکنه تا مجلس تموم شه. میگه برگشتم گفتم که آقا حواستون نیست، شما باید غذا رو میکنید، همه به توفیل وجود شما آمدن. گفت کمی که من اصرار کردم، برگشت گفت حتما باید نشانت بدم که این غذا چیه تا نخوری. به تعبیری بلکن دیگه، من چرک و خون غذا رو میبینم، اونم تونم بخورم. من اگر بخوام برادرم فرق غذای چرک و خون و قضای طاهر پاک رو بفهمه، باید اینو بفهمه که یه حکم خدا برابر است با 40 روز بارش رحمت خدا اجرا بشود یا نشود. روایت بعدی، 1 ساعت امام عادل بهتر است از عبادت 70 سال و 1 حد که برای خدا در زمین برپا شود سودمندتر است از 40 روز باران. روایت بعدی بود، 1 ساعت امام عادل بهتر از عبادت 70 سال. یک فردی است، من حالا اسمشو نمیگم، ولی یه جوری میگم که اگر یه وقت فهمیدینم خیلی طوری نباشه. بعضی از افراد هستن در اطراف و اکناف و در بعضی از شهرهایی که شما ها میبینید که اینها براشون یه گنبدی گذاشتن، یه ساختمونی درست کردن، یه نفر نزورات جمع میکنه و امثال این حرف. بعد شما میگید آقا ایشون چه ویژگی داشته؟ میگن این از عباد 8 گانه است. عابد بوده این چیکار کرده؟ میگن این نماز خونده، این روزه گرفته، این نماز خونده، این روزه گرفته. این آقا را، یکی از این آقاها را، یعنی خلاصه هر جایی که گنبدی بود زانو نزنید، ما حفظ احترام برای سادات زنده و مردشون رو دادیم. شکی هم در این نداره. کسی فرزند صالح امام معصوم بود احترام داره. به تمسخر دیگران بر امامزادگان هم ما توجهی نمی کنیم، پاسخ علمی هم براش داریم. اینو تفکیک کنیم از بارگاه ساختنهایی برای کسانی از این جنس. یه آقا رو امیرالمومنین بهش نامه دادن، گفتن من میخواهم با معاویه بجنگم، تو بیا و ما رو در این مسیر کمک. گفت یا امیرالمومنین من شما رو دوست میدارم، ولی نه با شما یا نه با معاویه. اسباب اساسی رو جمع کرد، اومد در یک منطقه که گاهی ممکنه شما رفته باشین، اومد اونجا نشست، مشغول عبادت. در واقع تعبیر شیطان را تکرار کرد. خدایا من تو را دوست دارم، اگر بخوای خیلی هم عبادت میکنم، اما اونی که تو دستور میدی نه. عبادت بی امیرالمومنین زلالته، بی عبادت نیست. از علمای بنی اسرائیل بود، آمد پلوی حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام، گفت جناب موسی ما سبک خانوادگیمون اینجوریه، حالا شما ببینید سبک خانوادگی ما که توی آب و هوا نیست. گفت ما هممون مستجاب الدعوه ایم، پدرم مستجاب الدعوه بوده، پدر بزرگم مستجاب الدعوه بوده، اصلا ما خانوادگی اینجوری هستیم، این وسیممون وصله، اما من هرچی دعا میکنم مستجاب میشه. حضرت موسی آمد در گفتگوی با خدای متعال، با خدای این راست میگه این بنده خدا حالا به تعبیر من خدا راست میگه، من میشناسم همشو خانواده درجه یک، این هرچی دعا میکنم مستجاب میشه. خطاب آمد موسی این اگر رگه این گردنش هم اگر بشکنه در دعا کردن ما جوابشو نمیدیم. چرا؟ موسی این نسبت به تو که حجت زمانش هستی تردید داره، تردید داره که موسی واقعا حجت خدا هست یا نیست. تمام لطف خدا که بر خانوادش بوده ازش گرفته بشه. عبادت بی ولایت امیرالمؤمنین، بی ولایت صاحب الزمان حجت اون است، زلالت این عبادت نیست. بیچاره من و شما این که میریم در خانه کسی و از کسی میخواهیم علم بیاموزیم و میخواهیم او بیمار ما را درمان کند و میخواهیم او عنایتی به ما بکند، کسی که براش امیرالمؤمنین با غزالی فرق نمیکنه، بیچارگی منه، او که زلالتش جای خودش. کسی که فکر میکنه هر کس سر به سجده گذاشت به هر شکلی که سر به سجده گذاشت بنده خداست. کی گفته؟ جلسه پیش یک جمله رو گفتم، این جلسه هم میگم، یهو دیدین هر 20 جلسه هم تکرار کردیم. ما چوب جهلمون رو میخونیم. اگر مردم علی میشناختند پای سفره معاویه نمی نشست. شما میدانید یکی از کینه های عایشه نسبت به امام مجتبی علیه السلام این بود که امام مجتبی علیه السلام شطورش رو پی کرد. در روایت داره وقتی شمشیر میزدن دستها و سرهایی بود که میومد خودش رو قرار میداد حائل بشود بین شمشیر امام و پای این شطور. این جهل، این بدبختی. خیر بچه تو میخوای؟ بندگی خدا به هر نحوی درست است و مورد تأیید است و باید تشویق بشه، اما بندگی که درش محبت صاحب الزمان نباشه ضلالت. دلی که بی ولای اهل بیت باشه، شما این تعبیر رو دقت کنید، خواهش میکنم این تعبیر رو بنویسید روش تأمل کنید. ما شیعه فاسق داریم ولی غیر شیعه متدین و مؤمن نداریم. شیعه میشود اهل فسخ و گناه بشود، شیعه اصطلاحی منظورمه، نه اون شیعه‌ای که برخی روایات به طور خاص مشخص کردن معنای شیعه رو، نه معنای شیعه اصطلاحی. میشود محب امیرالمومنین دستش کج باشه؟ ممکنه، نمیگیم خوبه، تشویق یا نمیکنیم. به کوری چشم دشمنان علی خدای متعال بخواهد دستگیری میکند، میبخشد، رحمت واسعش رو شامل حالش میکنه، همه گرفتاری های لحظه جان دادن، برزخ، قیامت را هم طی بکنه، سرانجام امیرالمومنین دستشو میگیرن، چون آن چیز مخلوق خدا طالب است محبت و ولایت علی ابن ابی طالب. یکی از این آقایون نویسنده که خیلی هم کتابهاش زیاد هم فروش میره، بعضی دوروری های شما بعضی کتابهاشو میخوانن، به همین مناسبت نیمه شعبان دوباره فساد اعتقادش رو اعلام میکنه و امام زمان علیه السلام منکر میشود. اون کتابش تو بازار چاپ 18مش، چاپ 20مش دست بچه شماست، دست خواهر شماست. از این میخواهی کسب معرفت کنی؟ این مهندسی صحبت نیست، بحث معرفته. از کتابای این میخوای انسان شناسی یاد بگیری؟ شباهت به حابیل،
آدم تمام شد، حضرت آدم تمام،
حضرت آدم تمام شد. شباهت به جناب حابیل این است: نزدیکترین خیشاوند جناب حابیل یعنی برادرش او را به قتل رسانید. یکی از نزدیکترین خیشاوندان امام زمان علیه السلام هم تصمیم به قتل او گرفت، عموی حضرت جعفر کذابی. تصمیم نه که الان شمشیر بگیره دستش بره، اسبابش رو فراهم کرد. یه روایت عجیبیه این روایت که حضرت زین العابدین علیه السلام فرمودن گویا جعفر کذاب را میبینم که سرکش زمانش را بر تفتیش امر ولی خدا و آن که در غیب الهی محفوظ و بر حرم پدرش موکل است وادار کند. وادار میکنه چه کسی را؟ معتمد عباسی، قاتل امام عسکری علیه السلام، که بعد از شهادت حضرت عسکری علیه السلام به دنبال و تعقیب امام زمان علیه السلام میفرستند به خاطر جهل او به ولادتش و حرص بر کشتنش اگر بر او دست یابد، از روی طمع در میراث پدر تا آن را به ناحق بگیرد. جعفر کذاب می شود شریک برای قتل امام زمان علیه السلام. اینجا یه سؤال اعتقادی براعتی میپرسیم: اگر کسی منتسب به اهل بیت علیهم السلام بود، یعنی او مسئول از خطا؟ نه. اگر کسی از نزدیکان و اطرافیان اهل بیت بود، اگر کسی از اطرافیان اهل عصمت بود، معناش این است که او حتما در مسیر هدایت است؟ نه. چگونه این را در بحث‌های اعتقادی استفاده می‌کنیم؟ اونجایی که می‌خوام بگم آخه این که همسر پیغمبره، ما نه تنها شواهد قرآنی متعدد داریم بر زال بودن همسران پیغمبر، شواهد تاریخی متعدد هم داریم، تو خود شیعه هم داریم، عکسش هم داریم. اومد بالا حضرت گفت آقا من از بنی امیه‌ام و این نسب مرا بیچاره و حقیر کرده. حضرت فرمودن تو از مایی، تو از بنی امیه نیست، تو از مایی. نسبت با اهل بیت داشتن و فرزند امام صادق بودن و فرزند موسی بن جعفر بودن خوبه. اگر شوهر شما از سادات بود، اگر همسر کسی از سادات بود، باید احترامشو بذاره، یه خودم حواسش بیشتر جمع کنه. اما آیا این معناش این است که حالا دیگه من هیچ خطایی نمیکنم؟ نه، این معناش این است. جعفر کذاب هم باشی خطا میکنی، خطایی به این بیانی. حالا اینکه بعدا توبه کرده است یا نه، او یه بحث تاریخیه. ولی این شواهد را باید تو ذهنتون جمع کنید، یعنی داشته باشید که کسی میتواند برادر امام باشه، فرزند امام باشه، عموی امام باشه ولی در خطا عمل کنه. هیچ عبایی هم نداره. ما شیعیان بسیار آزاداندیشیم. اگر میگو این 14 معصوم پای اسمت این 4 تا تا پای جان نیستی، 14 تا رو 15 تا نمیکنی، 14 تا رو 13 تا نمیکنی، معصوم هم. به خاطر همین اگر کسی منتسب به پیغمبر بود، خب باشه، منتسب به امام مجتبی باشه، همسر امام جواد باشه، باشه. شباهت به جناب شیس یا شیس، لازم نیست حالا شیس هم بگیم، به اصطلاح میگیم ولی شیس درست. هبت الله شیس اجازه نیافت که علم خودش را آشکار کند. وجود مقدس خاتم اوصیا امام زمان علیه السلام هم در روایتی که مربوط به تولدشونه همین تعبیر را دارن. اول روایت مربوط به حضرت رو عرض میکنم، بعد اون روایت جناب شیس را میخوانیم. هنگام ولادت بر زانو قرار گرفت و دو انگشت سبابه اش را به سوی آسمان بلند کرد و عدسه ای زد و گفت الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله. ستمگران پنداشته اند که حجت الهی باطل و نابود است و حالان که در سخن گفتن به ما اجازه داده شود شک از بین می‌رود. به استنباط مرحوم صاحب مکیال اینجا امام زمان اشاره می‌کنند به اینکه اجازه بروز علم خود رو نداشتند و روایتی هم نقل می‌کنه که در این روایت هم جناب شیز اجازه پیدا نکرد به امر خدا برای بروز علمش. روایتش رو می‌خوانیم. درباره این شباهت هم دو تا توضیح دارم که خدمتتون عرض میکنم تکمله بحث. وقتی هبت الله پدرش آدم را دفن کرد، قابیل به نزدش آمد و گفت ای هبت الله، من دیدم که پدرم آدم تو را از علم انقدر عطا کرد که به من عطا نکرد و آن همان علمی است که برادرت حابیل به آن دعا کرد و قربانیش قبول شد و بدین جهت او را کشتم که فرزندانی نداشته باشد تا بر فرزندان من افتخار کنند و بگویند ما فرزندان کسی هستیم که قربانیش قبول شد و شما فرزندان کسی هستید که قربانی او قبول نشد و تو اگر علمی را که پدرم به تو اختصاص داده آشکار کنی تو را هم می کشم همانطور که برادرم حابیل را کشتم. پس هبت الله و فرزندان او مخفی می کردن آنچرا از علم و ایمان نزد آنها. نکته اول این است که آقا شما شنیدید بعضیا میگن ما امام حسینی هستیم، بعضیا میگن ما امام حسنی نیستیم، نعوذ بالله. این یه جسارت به وجود مقدس امام مجتبی است. نه که من امام حسنی اما، نه، یه ما امام حسنی نیستیم. یه سالی مرحوم پدر من در یک دعوایی دخالت کرده بودم که حل کنن، بعد یکی از طرفین دعوا گفته بود که ما امام حسنی نیستیم، مثل که شما امام حسنی هستیم. توهین به ما مشتبه. در تاریخ داریم آمد به امام باقر علیه السلام گفت آقا قیام می فرمایید؟ حضرت گفتن نه. گفت امامی که قیام نمی کنه امام نیست. حالا یا به یکی دیگر معصوم نمان تعریف. آقا ببخشید، حضرت شیس پیامبر خیلی مثل که اهل قیام نبوده، حال مبارزه نداشت، والا اعلام میکردی میجنگیدی خونت هم میدادی. ببخشید شما وظیفه دارین که هر اتفاقی افتاد خودتون رو بندازین رو مین؟ وظیفه کجا اومده؟ بعضی ها در کتاب هایی که می نویسند کلی دست و پا می زنند تحلیل کنند که اگر امام حسن این کار رو کرد اینجوری می شد، اگر امام حسین این کار رو کرد اینجوری می شد. من اون تحلیل ها رو رد نمی کنم الان اگر تحلیل غلطی نباشه، ولی عرضم اینه که یه تحلیل اولیه داره که یه جمله است و اونم اینه امام حسین دستور به این کار داره، امام حسن دستور به این. در کتاب هایی که شاید برخی از شماها بچه های بزرگترتون خونده باشن تو مدارس، بعضی از شماها ممکنه یه وقت سن و سالتون خورده باشه خودتون خونده باشه، من خاطرم هست که این کتاب رو وقتی مثلا میخواندم که ببینم چه چیزی رو دانش آموزان میخوانند، میدیدم علت به شهادت رساندن فلان امام را، مثلا فرض کنید امام کاظم علیه السلام را، فرض کنید امام جواد علیه السلام، یه جوری نوشته بود که انگار حضرت تیم پارتیزانی دارن در زیر زمین ها دارن یه فعالیت های اینجوری میکنن، خلیفه ترسیده و حضرت هم بکرد. اصلا حضرت چه تیم پارتیزانی داشتن؟ ببینید چون ما با شجاعت و دلاوری سید الشهدا علیه السلام و داستان عاشورا لذت میبرید، یادمون میره که اینا بنده های خدا هم. بنده خدا یعنی آنچه خدا میخواهد اطاعت میکنه. جناب هیبت الله حال نداشتن با قابیل بجنگن، ولی فکر کنیم جناب حابیل حالشو داشته. ما حابیلی هستیم نه شیسی. این یه وظیفه‌ای دارد، او یه وظیفه دیگری دارد. او در مقام وصایت پدر اگر بوده باشد یه وظیفه دارد، شیس در مقام وصایت بوده باشه وظیفه دیگری دارد. فرزند ایشون ممکنه یه وظیفه دیگری داشته باشه. ببینید ما نمیگیم برکات صلح امام مجتبی علیه السلام چه ها نبوده، نه خیلی چیزا بوده، هم تو تعبیر روایات هست هم خود اهل بیت فرمودن، تو کتابام هست بخونید. آقای اسد حیدر یک کتاب داره به نام همگام با نهضت حسینی، توش راجب برکات صلح امام حسن علیه السلام در نهضت امام حسین مطلب داره، قشنگ هم نمیشه. اما یادمون نره اول اطاعت است. آیا هرچی من دوست دارم وظیفمه؟ نه. هرچی تشخیص میدم وظیفمه؟ اگر دانشم در یه حدی رسیده باشه که من بتوانم برداشت استنباطی از مجموعه روایات و آیات داشته باشم، ممکنه او وظیفم باشه. ولی تا زمانی که من به حد رسیدم باید از کسی که فکر میکنم عالم ترین است با تقوا ترین است اطاعت کنم، اونم از اون ناچاری در عصر غیبت امام زمان علیه السلام و بیچارگی دوران غیبت. یعنی اینجوری نیست که اگر این مجتهد یک فتوای داد حتما درسته، نه، ممکن است چون ایشون عالم ترین و با تقوا ترینی که من تا الان پیدا کردم، ممکن است به رأی حجت خدا نزدیکتر باشه و ممکنه منطبق باشه با رأی حجت خدا، ممکنه از دور، اما چی کار کنم، خودم که به حد اجتهاد نرسیدم. پس صرف جنگجو بودن، مبارزه کردن، جنگیدن با خواهر شوهر، من حرفمو زدم اونم باید حرفشو بزنه، من باید وایستم تا اونم، این قصه ها نیست. ببینید اگر یه بار منو دیدی تو خیابون دارم دعوا میکنم، من که عملم حجت نیست. قول فقیه حجت است نه عملش. یه فقیه یه عالمی ممکنه خودش اشتباه کنه، اما استنباطش اینه، اگر او را عالم ترین و با تقوا ترین یافته اید، استنباطش رو عمل کن. تنها کسانی که قولشون و فعلشون و تقریرشون حجت است شادم از شما. یه عالمی یه جایی نشسته، بنده خدا چشش کمبیناز نمیبینه یک شرایطی رو، حالا مثلا تذکر نمیده، ما نمیتونیم بگیم خب مثلا ایشو تذکر نگرم پر نباید تذکر داد، ای تو رسالهش اینو نوشته، ای تو احکام فقهیش نوشته باید تذکر داد، باید تذکر داد، حالا چشش نگیده تذکر نگیده. قول و فعلش و تقریرش با قول و فعل و تقریر امام فرق میکنه. پس نکته اول در ذیل شباهت جناب شیس و وجود مقدس امام زمان علیه السلام این است که این پیغمبر خدا اجازه بروز علم را نیافت با تهدید قابیل، ولی در اصل دستور خداست که تو جان خودت و جان فرزندانت رو حفظ کن. چشم، حفظ میکنه، اطاعت خدا. کس دیگری ممکن است دستور را نیابد، بنابراین بهش بگن ابراز کن، تبعاتش هم بپذیر. نه او کسی که در سکوت و آرامش اطاعت می کند از راه خدا خارج شده، نه او کسی که مبارزه طلبی می کند و خون می ریزد حتما خیلی به دستگاه خدا مقرب تر است. نکته دوم دعایی است که امام زمان علیه السلام بعد از عدسه‌ای که فرمودن گفتن. از این دعا میخوام بهتون یک ماهیگیری رو در واقع یادآوری بکنم. گاهی تو بعضی هم مسجد ها، حسینی ها، هیئت ها، مسافرت ها، تکیه ها، دعاهای مجالس زنانه، سفره هایی که به نام اهل بیت مثلا میاندازن، یه برگه هایی پخش میکنن، مثلا میگه اگه اینو بخونی اینجور میشه، اگه اونا بخونه اونجور میشه. معمولا خب بالاخره باید اینا مستند باشه. اگرم مستند نباشه ما نمیگیم سندش کو، باید یه سند بیاری کتابش خیلی قطور باشه. بر اساس تسامح در ادله سنن به امید و رجاء ثواب و بهره‌مندی میشود خون. و چه بسا گاهی اوقات خدا به یه عده عنایاتی بکنه اونم توی مثلا فلان کتاب خیلی ویژه‌ام نباشه، ولی حالا یادداشت شده بده. اما یه دسته هست بعضی از مطالب شما اینا رو نخوانید، و اونم بعضی از دعاها از کاری که شما میخونید میبینید توش پیغمبر و آل نداره، مثل کتابایی که راجب از زهرا نوشته میشه توش شهادت نداره، کتابایی که راجع به امیرالمومنین نوشته میشه توش سقیفه نداره. ما نمیگیم لزوماً این کتاب ها نویسندش مثلا این گونه است یا اون گونه است، چون بعضیاش هست الان ممکنه یکیش هم تو زمان استراحت بیارم یک کشورتون بخونم. ما به بهشت و دوزخ کسی کار نداریم، ما فعلا موظف به مراقبت از اعتقادات خودمونیم. جلسه پیشم گفتم آقا ایشون اشتباه میکنه یا درست میکنه، چیکار دارن؟ شما درستش یاد بگید، درست بخون، اعرف الحق، بقیه شما بگید. اعرف الحق نه تعرف اهله، حق را بشناس، اهل حق را میشناسی، خواهی شناس. تو درست خواندن را بیاموز، اگر کسی غلط خون را متوجه میشه. در نسخه های زیارت شریف آل یاسین هست، انتهای زیارت آل یاسین شما از خط و مه میخوانید، همه جاش هم هست، ولی در یکی از نسخه هایی که ظاهرا نسخه صحیحش هست سخط و مه. خب حالا ما الان نمیخوایم اعتقادات مردم، آخوندن مردم به هم بریزیم، یه جمع علمی بود، میگیم خانم ها اگر سخط و مه بگید درستره، ولی از خط و مه هم غلط است. خب ولی حالا الان 50 نفر دارن اشتباه میکنن، من بیش از این که الان حواسم رو جمع اشتباهات دیگران کنم، اول باید یه خورده خودم، همسرم، فرزندانم، برادر خواهرم. اگر یه نفری آمد گفت من میخواهم دنیا را تغییر دهم، ما خیلی خوشحال میشیم، بگم اگر تابلوی تو خونتون صدق الله العظیم داره، این تابلو رو بذارید کنار، این تابلوی خونه شما نیست، از در به خانه تا به لب بام، از آن من، از بام خانه تا به سریا از آن تو. این تیکه رو شما بهش برسی، بعضی ها میخوان همسایه ها رو درست کنن، بچه هاشون رو از دست میدن، بعضی ها میخوان شوهر خواهرشون خیلی مؤدب بشه، بابا شوهر خودت الان پاش داره میلغزه. پس این به معنای عدم توجه به دیگران نیست، این به معنای تغییر اولویت، اولویت رو از نگاه به بیرون، اینا رو باید اولویت در کتاب نگاه به درون تغییر کتاب
در حد نوجوان بل خود کتاب رو هم دارید نوشته حضرت زهرا سلام الله علیها با کسالت از دنیا رفت.
اگه تو نماز صبح شدی بچه‌تم تو نماز صبح شدی اول یه کتاب
نمار انتشارات اهل سنت و سقزا
بعد به نماز بچه‌تم
گوش بده،
نمیگیم ولش کن بیدارش نکنه، اونم بیدارش کن تو کتابای قدیمی
فهمی خودت کتابای
اول خود هزار چاپ شده هست، اینو براتون میارم میخونم. حالا
اینجا بودیم گفتیم اگر دعایی شیر کردن و دعا معصور نبود،
کتاب را به قول خودش
علمی داشتی،
نشر فلک اسلام
بلد بودی، بعضی از کتاب ها رو مراجعه کنیم، مراجعه کردی دیدی معصور نیست، به جاش دعای معصور
ایرادو داره.
معصور یعنی چی؟ یعنی وارد شده رسیده از سمت معصور.
ببینید ما به نویسندش کاری نداریم، با رئیس دفتر نشر کاری نداریم، با کی مجوز داده یا
اساس اصل
هر کدام شما در مقام مجوز دادن قرار گرفتید به نحوی که صلاح عمل کنید، هر کدام شما در مقام ارشادی قرار گرفتی عمل کن. فعلا ما فعلا ما
مثلا
این جمله رو تمام کنم،
حق محمد
یه استراحت کوتاهی بفرمایید. شباهت به جناب نوح علی نبی جناب آلهی و علیه السلام. حضرت نوح شیخ الانبیاس، حضرت صادق علیه السلام و امام هادی علیه السلام فرمودن حضرت نوح 2500 سال عمر کرد. امام زمان علیه السلام هم شیخ الاوصیا هستند. حضرت عمرشون چقدره؟ میشود حساب بکنید. الان به قمری چندیم؟ 1385. در زمان استراحت محاسبه میفهمید. الان قمری چه سالی هستیم؟ 1405. بله، باید چقدر ازش کم کنیم؟ 255. 56 هم گفتن، 55 کم میفرمایید. شیخ الاوصیا، حالا تعبیری که مرحوم صاحب نکیال گفته و در روایت از امام زین العابدین علیه السلام که در مهدی علیه السلام روشی از آدم و از نوح هست و آن طول عمر حضرت می باشد. می رسیم به دومین شباهت حضرت نوح و اماممون امام زمان علیه السلام. استراحت مختصری بفرمایید، بعد انشاءالله بحث را ادامه می دهیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل 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 مح